ملتی که تاریخ نمی‌خواند.
ملتی که تاریخ نمی‌خواند.
محکوم است به
محکوم است به اینکه
کلی قصه بامزه.
کلی قصه بامزه را
از دست بدهد.
از دست بدهد.
جاده قدیم.
جاده قدیم.
جاده قدیم.
جاده قدیم.
جاده قدیم.
باشه بابا. سلام علیکم ای مردمان، احوال شما چون است؟ ما شاء الله تعالی همایون بخت و نیک فالید که دور جاده قدیم دور سلطان بیبدیل محمود غزنوی است که الان در محضر و خدمتش که ما باشیم فرو نشسته اید. اکنون هنگامه ماست، اکنون هنگامه ماست و چه نیک هنگامه ای. امیدان که این محمد نام روایتگر چونان ملازمی خدوم از پس توصیف کرامات و مقامات ما در این اسباب حفظ صوت براید و آن نگارنده موسوم به مریم حاجی بنده بنده خدا باشد و سلطان محمود که سایه خدا بر روی زمین است. گاه آن است که ما را نیش بنگرید سلطان سلطانان عالم محمود غزنوی ابن سبکتگین محمود بودچکن سلطان دین که به یاری خدای عز و جل دروازه های هند را گشودم و او در و گوهر که به بارگاه آوردم. هاشا و کلا که هرگز زیرکتر از حسنک نگونبخت ما و دلفریبتر از عیاز ما دنیا به خود ندیده. به این دو قسم یاد می کنم که جز حقیقت از کرامات خیش چیزی نگویم که یاوه در خلف من بسیار گفتند که شمشیر در خیکشان باد. من محمود فرزند سبکتگین 7 سال بیش نداشتم که پدرم مرا به وکالت به غزنه گمارد و خود راهی بست شد و 15 ساله بودم که در نبردهای پی در پی معاونت پدر نمودم و به جنگاوری شهره دربار سامانی گشتم. ما سوار بر اسبان ترک از شرق غزنه برفتیم تا امیر نوح سامانی را یاری کنیم که در آن روزگار آل بویه چون خاری در چشم او بود. ما خار آل بویه را در آوردیم و هرات تسلیم شد. امیر نوح ما را بنواخت و بفرمود خراسان از آن شما. در نیشابور بودم که پدرم سبکتگین عالی همت رخت از این جهان فرو بست رحم الله علیه. امر ماست که اکنون شما گوشندگان این اسباب حفظ صوت فاتحه‌ای به روح پدرمان بخوانید. بخوانید. باری ناگاه رسول از غزنه رسید با نامه‌ای مهر نهاده و گفتند که امیر در واپسین روز حکم سلطنت به اسماعیل سپرده است و اسماعیل آن برادر کوچکتر تاج پدر بر سر نهاده. مرا از این حال عجب آمد که در کجای عرف جهان است که برادر خرد را بر بزرگتر مقدم دارند. آن هم چه بزرگتری چه بزرگی. آنگاه دانستم که اگر کاری خواهد شدن به کف خیش باید شود نه به خواهش خلق. چه دانستم بعدها خلق نادان ضرب المثل خواهند ساخت که کار را نیکوس خدا بسازد و سلطان محمود همارکیست پدرشان همارکیست. پس آهنگ غزنه نمودم. لشکری اندک با من بود و برادرم سپاهی فراخ داشت. جنگی سخت رفت لیک عاقبت نصرت از آن من آمد. تاج از سرش برگرفتم و بر سری نهادم که شایسته بود و از آن روز مرا سلطان خواندند. پس رأی آن کردم که بر خلیفه عباسی القادر بالله پیشی گیرم به دینداری و خدمت شرع. چون اخبار دینداریم به بغداد رسید القادر خوشنود شد و لقبها فرستاد یمین و دوله سیف و دوله و غازی که تیغ کشنده خدا بودم در زمین و من بر این القاب سرف راشتم. آنگاه رأی آن رفت که روی به هندوستان آورم. چه آن دیار مملو از کف کیشان بود و غذاهای کسافت و بت‌های گرانبها که با پیکور هم نمی شکست اما با دندان دین به سان نمک پود می شد. خواجه حسن میمندی وزیر و چاکرمان بر من وارد شد که ای سلطان دین غزنه چون صندوقی پرگنج گشت بس نیست شکستن قلک های هندیان. بر او سخت براشفتم که خاموش خرج این بارگاه و انعام شاعران دربارمان را از مقبره پدر تو بیاورم. من شعر را با طلا وزن کرده و به شاعر سله می دهم. دهان عنصری را بارها پر از طلا کردم و خالی نمود بهر آن دو بیتی که برای عیازمان گفته بود و چه فراخ دهانی هم داشت. آن 50,000 دینار که به شیخ طوس بابت نگارش شاهنامه به نظم وعده داده بودیم را از کدام منبع باید در می آوردیم؟ از مقبره پدر میمندی، از سومنات یا به سان محمد راوی این مسخره، از حامیان مالی در این اسباب نیمه‌سوز محقر حفظ صوت؟ باری امید آن که جز ستایش و مدح و ثنا از من نشنوید یا اگر شنیدید باور ننمایید که دست من از دنیا و شمشیر بران کوتاه است.
اپیزود قبلی جاده قدیم درباره امر لیث صفاری گفتم براتون. اونجا کلن به جای امر گفتم امرو، در حالی که این واو تزئینی بوده است، یعنی نوشته میشه ولی خونده نمیشه. کاش این اشتباه رو نمی کردم ولی شد آنچه شد. آخر جاده قدیم قبلی خورد سر سلطان محمود غزنوی. توی این قسمت نهمین جاده قدیم میخوایم قشنگ سلطان محمود رو بشناسیم، ببینیم کی بوده. حامی این اپیزود نرم افزار حسابداری حسابفاست. آنلاین بودن نرم افزار حسابداری این حس رو داره که با کامپیوتر میتونی بهش وصل بشی، با تبلت میتونی بهش وصل شی، با موبایل میتونی وصل بشی، iOS بشی وصل میشی. نمیگه کسی که اندروید نداره کنسل کلن، با گوشی اندروید هم میتونی وصل بشی بهش. کافیه به اینترنت دسترسی داشته باشی، هر وقت هر جا دلت خواست میتونی به نرم افزار حسابداری حسابفا متصل بشی و امور مالی کسب و کارت رو خیلی راحت مدیریت کنی. نرم افزار حسابداری حسابفا. سلطان محمود غزنوی از چند وجهی ترین و پرحاشیه ترین آدمای سلسله غزنویانه. اگه توی کل سلسله های ایرانی هم بگیم جزو چند تا از پرحاشیه ترین ها بوده بیراه نگفتیم. مهمترین وجه سلطان محمود جنگاوری و قدرت نظامیش بوده. با همین ضرب و زور هم خودشو کشون بالا و اولین امیر یا پادشاهی شد که اسم خودش رو گذاشت سلطان. ایشون توی جنگ رو دست نداشت، از دریاهای خروشان میگذشت، توی صحراهای سوزان آب و علف دست بالا رو داشت، با اقوام ترک و هندو و ترکمان و عراقی بلد بود به جنگ، همه جور جنگی توی رزومه پربارش هست، باختم نمیداد، سوخت توی کار محمود نبود. روی بحث مذهب هم خیلی حساس بود، هر کسی که سنی نبود چه مسلمون چه غیر مسلمون رو بهش میگفت کافر، یعنی تمام تلاشش رو کرد دنیا رو از وجود غیر سنی ها پاک کنه. اینا که الان باقی موندن توی دینهای دیگه، اینا در واقع از دست محمود قصر در رفتن. وقتی برای صدور اسلام به هند لشکرکشی کرد، اونقدر به قول خودش کافر کشت که جوی خون را افتاد. توی چند روز بزن و بکش چنان خون روی دست و شمشیرش ریخته بود که وقتی قلعه ملتان لاهور رو فتح کرد، خواست شمشیر بیستاوش یه دقیقه بذار زمین، حالا شمشیر از دست جدا نمیشد. اونقدر که خون خوش شده بود رو دستش و دسته شمشیرش، این چسبیده بود به هم. جوری شد که آب گرم آوردن و دستشو گذاشت تو تشت، همجور نگه داشت تا اون بیصاب از دستش جدا بشه. یه وجه دیگرش هم این بود که عاشق حیوانات خانگی بود. با همه حیوانا خوب بود الا کرگدن. کرگدن ها مذهب خاصی هم اعلام نکرده بودن والا. دیگه نمیدونم چرا آبش با کرگدن ها توی جوب نمیرفت. بعضی وقتا توی یه روز 30 تا کرگدن میکشت. کرگدن مگه چیکار کرده؟ بنده خدا سرشو میندازه پایین، اونجور راشو صاف میره دیگه. الان که دارم صحبت میکنم، کرگدن جزو حیواناتیه که در حال انقراض توی جهان. جمونم یکی از دلایل این قضیه تلاش های محمود بوده. پت خانگی محمود با اون چیزایی که شما به عنوان پت خانگی میشناسید از زمین تا آسمون فرق داشته. محمود فیلباز بوده. همه فیلهاش هم اسم داشتن. بالا بلند، جیله، سوله، سنگر، جیکوب، لولو پیکر، کالپیسر پنجده و الاخر. وجه شخصیتی دیگه محمود رو توی همون حمله به هند هم اشاره کردم بهش، اینکه توی دیانت و مذهب شوخی نداشته. مذهب هم فقط تسنن، توی خود تسنن هم نوع مرغوبش رو شاخه شافعی میدونسته. چنان قفلی زده بود روی این مذهب که خلیفه عباسی القادر بالله دنبال دکمه قدکنش میگشت که بابا جان حالا ما یه چیزایی گفتیم، شما کوتاه بیا. خلیفه عباسی بهش لقب یمین الدوله و قاضی داده بود. کلمه قاضی از غزوه میاد. جنگهای پیامبر اسلام رو میگفتن غزوه. یعنی این محمود اونقدر تو نقشش فرو رفته بود که انگار توی غزوه ها داشته زندگی میکرده، اسلام رو صادر میکرده. اینم قاضی بودن ورش داشته بود، شروع کرد به سنی کردن همه. هر جا میرفته میگفته خلاصش کنم، یا سنی هستی یا گردنتو میزنم. به حق انتخاب و آزادی عقیده و پلورالیسم نااهمیت میداده. ویژگی بعدی بارز شخصیتی ایشون رو واقعا نمیشه حد زد. کسی توی تاریخ نداریم که این همه شاعر و دانشمند و نویسنده رو توی دربارش جمع کرده باشه، اینقدر از این گروه حمایت کرده باشه. عصر سلطان محمود دوره اوج رفاه و اهمیت به شاعران و نویسنده ها و دانشمندان بود. قدیما میگفتن زن شاعر نشو، شاعر فقیره، خوراک شاعران نون و پنیره. در زمان سلطان محمود میگن شاعران توی ظرف طلا و نقره بیف استراگانوف و خاویار و فسنجون علاینا میخوردن. بعد این شاعر ماهر جمع کردن سلطان محمود باعث میشه پادشاهان بعدی هم افت شاهیشون بشه اگه از اینا نداشته باشن. چند نمونه از اینا که منظور شاعر و دانشمند و اینجور فریختگانه. ویژگی دیگه سلطان محمود رو شوهر مهشید خوب بیان کرده: قلب تو قلب پرنده، پوستت اما پوست شیره. قلبش توی مبحث عشق و عاشقی گنجیشک بوده، اینقدر که عاشق پیشه بوده، ناز بشه الهی. یه جوری هم عاشق پیشگی کرده که اسمش رفته تو لیست عشاق اسطوره‌ای تاریخ، مثل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین. اسم معشوقش هم ایاز بوده. حالا ایاز کی بوده؟ سلطان محمود غلام خیلی داشته تو دست و بالش، دربارش پر از غلام بوده. ولی
یکیشون خیلی خوبه، یکیشون خیلی خوبه، همگی بگین ماشالله
ماشالله.
خدا قسمت بکنه، خدا قسمت بکنه برای شما ایشالله
ایشالله.
ایاز اویماق یا ملک ایاز رئیس غلامان دربار بود. غلام هم که میدونید مرده، اگه زن بود میشد کنیز، لذا مرده. پس ماجرای عاشقی دارکی پیش رو داریم به نام محمود و ایاز. ایاز برده ترک بود، کلن غلامها رو توی دربار خیلی آدم حساب نمی کردن، ولی این ایاز کلن داستانش متفاوت بود. ایاز خیلی مورد اعتماد محمود بوده، مورد احترام سران و سپاهیان هم بوده، خوشگل هم نبوده چندان، اونطوری که میگن چنگی به دل نمیزده قیافش. حالا نمیدونم به دل کی قرار بوده چنگ بزنه که گفته، نمیدونم. ولی سبزه بانمک چرا بوده؟ اونو بوده. هیکل رو فرم، خوش استایل، فداکار، هوش عاطفی خیلی خیلی بالا. باورم نمیشه دارم اینا رو میگم. ببینیم فرخ سیستانی چی میگه دربارش. یکی گویند کانسرو است بر کوه، دگر گوید گلی تازه است پربار. زنان پارسای از شوی گردند، به کابین دیدن او را خریدار. دلیران از نهیبش روز کوشش، همی لرزند چون برگ سپیدار. شروع عشق و عاشقی اینا همینطوری بوده که میگن یه روز میرن شکار، یه همای سعادت میبینن داره اون بالاها پرواز میکنه، همه با اسب میدوئن دنبالش، بلکم سایه همای سعادت از روشون رد شه، چون عقیده داشتن اگه سایه این پرنده لاشخور روی کسی بیفته، بخت و اقبال و سعادت بهش رو میکنه. لاشخور هم که گفتم فوش ندادم، یعنی همین پارسال فهمیدم که این هما که تو ادبیات میگفتن یه نوع لاشخوره، از نوع استخون خورش تازه، بعدش دیگه اون آدم سابق نشدم. خب همه میرن سمت هما، ایاز ولی یهو میپره سمت رکاب اسب سلطان و پرپاچش رو میگیره. محمود از جا میپره میگه چه خیر، چته، پس چرا همچین، برو دنبال هما. ایاز میگه همه سایه همای طلبند و من سایه خدا. اوفه. این ماجرا توی کتاب جوامع الحکایات محمد اوفی اومده. خلاصه که توی همون پوزیشنی که توضیح دادم، نگاه محمود و ایاز توی هم گره میخوره و شعله عشق زبونه میکشه. بعد از اون دیگه این محمود دربدر هر جا رفته ایاز رو هم با خودش برده. نبر خیره به دو دل داد محمود، دل محمود را بازی مپندار. که یعنی محمود هم درسته قلبش گنجیشکه، پوستش همچنان پوست شیره، الکی و از روی هوا و هوس دل نبسته به ایاز، شناخت داشته. شناخت توی رابطه خیلی مهمه. حالا یه تنفسی به خودمون بدیم، به نظرم یه فاصله بگیریم از این ماجرا، بعد دوباره برمیگردیم سر ایاز. سلطان محمود یه رئیس دیوان و مشاور اعظم هم داشت که خیلی بهش وفادار بود، بونصر مشکان. رابطه سلطان با رئیس دیوانش و مشاور و ناصحش خیلی خاص بود. خیلی خاص ها، نه اونجور خاص ها، خاص خوب، خاص خاص. مثلا شبها که دیوان تعطیل می شد و همه می رفتن خونه هاشون، سلطان محمود بونصر مشکان رو نگه می داشت، یه وری لم می داد و مسائل خصوصی و خانوادگی رو باهاش مطرح می کرد. مسائل خصوصی یعنی در دل می کرد باش آقا. ابو نصر هم نرمک پای سلطان رو می مالید و بهش مشاوره می داد، ماساژ دیگه. گرفتار شدیم. سلطان محمود از کسی حرف شنوی نداشت، ولی حرف بونصر رو خیلی قبول داشت. حتی بعد از سلطان محمود هم وقتی سلطنت به پسرش مسعود غزنوی رسید، باز هم بونصر در خدمت دربار غزنوی بود، ولی نه اونجور که با محمود بود. گاهی طوری میشد که از دست کارهای مسعود از خدا مرگ میخواست. اینقدر هرس خورد از دست مسعود که بعد از 30 سال خدمت صادقانه یه بار هرسی شد، رفت مهمونی تو باغ رفقا، اونجا اونقدر شراب خورد که سکته مکته کرد. سلطان مسعود هم البته خیلی دوستش داشت، به هر دری هم زد تا حال بونصر رو خوب کنه، ولی نشد و این از دنیا رفت. ابوالفضل بیهقی، تاریخ نویس بی نظیر ایرانی، هم شاگرد همین بونصر مشکان بود. اینا 19 سال با هم کار میکردن. مشکان چیزهایی از اسرار غزنویان به بیهقی گفته بود و بیهقی هم نوشته بود، چیزی که بعدها شد تاریخ بیهقی. خب برگردیم سر ایاز و سلطان محمود. اگه نفسی گرفتید، از هر چه بگذریم سخن عشق خوشتر است. سلطان محمود که مرد دیندار و مذهبی متعصبی بود، با عشق ایاز خیلی کشتی گرفت که از مسیر شرع خدای نکرده خارج نشه. یعنی این عشق یه عشق پاک بود، یعنی اگه به ایاز دست میزد ایاز قطعا جیغ نمیکشید، ولی خب خودش رعایت میکرد شونات اسلامی رو. ولی یه شب توی مجلس عیش و عشرت محمود شراب زیاد خورده بود، حسابی گرفته بودش. آقا بذارید اینو از قول عروضی سمرقندی بگم، سخت فهمی، اصلا خودم هم نگم به نظرم. مریم جون.
بله بله. شبی در مجلس عشرت، بعد از آن که شراب در وی اثر کرده بود و عشق در او عمل نموده، به زلف ایاز نگریست. عنبری دید بر روی ماه غلطان، سنبلی دید بر چهره آفتاب پیچان، حلقه حلقه چون زره، بند بند چون زنجیر، در هر حلقه‌ای 1000 دل، در هر بندی 100,000 جان. عشق عنان خیشتنداری از دست صبر او برو بود و عاشقوار در خود کشید. محتسب آمنا و صدقنا سر از گریبان شرع برآورد و در برابر سلطان یمین الدوله بایستاد و گفت: هان محمود، عشق را با فسق میامیز و حق را با باطل ممزوج مکن که بدین ذلت ولایت عشق بر تو بشورد. این قضیت مسموع افتاد و ترسید که سپاه صبر او با لشکر زلفین ایاز بر نیاید.
خب متن سنگین بود، صحنه سنگین تر. بذار بقیه‌اش رو خودم تعریف کنم. خب محمود هوایی میشه، یه محتسبم اونجا بود که بهش تذکر شرعی میده، نهی از منکر میکنه. حالا محتسب اونجا چی کار میکرد خدا میدونه. گویا چند تا آدم سوبر پای بساط نگه میداشتن که از کسی خلافی سر نزنه. حالا انگار خود شراب خوری حرام نبوده تو اسلام، چجوری بوده؟ خلاصه که سلطان محمود این وسط نمیدونست عشق رو به چسبه، شر رو چنگ بندازه، محتسب رو بگیره خفه کنه، چی کار کنه؟ کارد برداشت و داد دست ایاز، گفت ببر. ایاز که مطیع 100% سلطان بود، صدش رو همیشه گذاشته بود برای سلطان، از شرم سرش رو انداخته بود پایین و نمیتونست به صورت سلطان نگاه کنه. گفت جسارتن چیو ببرم سلطان عالم؟ سلطان گفت زلف خودتو. ایاز گفت آها کارت رو گرفت، گفت از کجا ببرم حالا؟ محمود گفت چه بدونم، از اون وسط مسطا. ایاز اطاعت امر کرد و موهاش رو گرفت و قرچی برید و موه بریده رو با چاقو تقدیم سلطان کرد. این حرکت ایاز گیس بریده نه تنها آتش عشق محمود رو خاموش نکرد، بلکه شعله‌ورترش هم کرد. محمود توی اون موقعیت فقط تونست داد بزنه که جواهر بیارید. آوردن مشتش رو پر از طلا و جواهر کرد و داد به ایاز. این چه حرکتی بود اون وسط آخه؟ نمیدونم. بعد هم از زور مستی خوابش برد. صبح که بیدار شد هنگوور و مگسی چشمش افتاد به کله ایاز که مثل کرت باقالی رد چاقو روش خط خطی مونده بود. موهای پیچ پیچ خوشگل مشکلش هم رو زمین ریخته شده بود. به قول عروزی سپاه پشیمانی بر دل او تاختن آورد. ای میشست و پا میشد و عربده میزد و هیچ کس هم جرات نداشت نزدیکش بشه ببرسه چی شده. تا اینکه پرده‌دار بزرگ دربار رفت سراغ عنصری که شاعر اصلی دربار بود. بهش گفت بودو که کار خودته. سلطان محمود با اون بود گنجیشکیش عاشق شعر بود. وقتی حالش خراب میشد به جای دوا دکتر و تراپی برای شاعر صدا میکردن. عنصری به خدمت رسید. سلطان محمود تا عنصری رو دید خودشو انداخت تو بغلش و گفت میبینی چه بر سر خودم آوردم، دیگه چی بگو آروم شم. عنصری یه نگاه به قیافه سلطان کرد و یه نگاه به کله بدقواره ایاز و یه نگاه به بخت و اقبال خودشو گفت کی عیب سر زلف بت از کاستن است، چه جای به غم نشستن و خواستن است، جای طرب و نشاط و می خواستن است، کاراستن سرو ز پیراستن است. والا سرو هم با اون سروگریش شهرداری میاد صاف و صوفش میکنه یه وقتای دیگه. سلطان چشاش اکلیلی شد، داد زد جواهر بیارید. آوردن و به عنصری گفت دهنتو واکن. عنصری چشاشو بست و دهنشو وا کرد. محمود دهانشو پر از جواهر کرد. عنصری که حالی شد چی شده گفت آها از اون جهت. محمود گفت بازم دهنتو وا کن. عنصری جواهرات رو خالی کرد تو جیبشو، این بار دهنشو عینهو کروکودیل وا کرد. سلطان سه بار دهنش رو به خاطر این چند تا بیت پر از جواهر کرد. شراب آوردن و دوباره افتادن رو می و بزن و به کوب تا خود صبح فرداش. فرداش سلطان دید اینطوری که نمیشه، که نه دوری از ایاز براش ممکنه نه خروج از دیانت و تشرع. شب که شد همه وزیر وزرا و مباشران و سرداراش رو مرخص کرد. بونصر مشکان رو فراخوند. بونصر اومد گفت باز چی شده؟ محمود گفت ببین اینجوری بگم که خرابم، یه بار دیگه توی موقعیت قرار بگیرم عنصری و فرخی و 10 تا شاعر دیگه هم نمیتونن جمعم کنن. مدتیه تو فکر افتادم این خواهر ایاز رو بگیرم، هرچی نباشه شبیهن. بعد آخه تا حالا شده سلطان بره کنیز دربار رو بگیره باش ازدواج کنه؟ بونصر هم که حسابی پای سلطان رو مالیده بود دید رسیده به نقطه موثر چاکرای دوم، انگشتش رو گذاشت زیر شست پاشو فشار داد و گفت چرا نشه بکن ببین میشه یا نه. قبل از شما هم ازدواج شاه و کنیز در حکومت‌های آبرودار اتفاق افتاده، کردن شده. سلطان یه نفس راحت کشید و گفت خدا عمرت بده. یه مش جواهر ریخت تو جیب بونصر رو گفت دیگه خیالم راحته که ایاز تا آخر عمر پاک و پاکیزه کنارم میمونه. همین هم شد. ایاز تا پایان سلطنت سلطان محمود، بلکه تا وسطای سلطنت پسرش هم تو دربار جای حسابی داشت. سلطان محمود یه جوری بود که زنش رو کم پیش می اومد اصلا ببینه، ولی برادر زنش که ایاز باشه رو یه نصف روز هم نمیتونست نبینه.
ندیگه این واسه ما دل نمیشه،
من بهش نصیحت می کنم.
یه بار سلطان محمود رفته بود سمت خوارزم، برای جنگ داشت از اونجا رد میشد. کلن سلطان هر وقت داشت میرفت یعنی داشت میرفت جنگ، اگه در حال حرکت نبود یعنی جنگ تموم شده، واستاده تا جنگ بعدی. سلطان داشت از خرقان رد میشد، گفت بذار بپرسم ببینم کی اینجا خیلی آدم حسابیه و کار درسته. پرسید و خرقانی ها بهش گفتن شیخ ابوالحسن خرقانی خیلی خفنه، کرامات هم خیلی زیاد داره. محمود هم که عاشق عکس گرفتن با سلبریتی ها در حوزه های مختلف بود گفت برید بهش بگین بودو بیاد اینجا ببینم چه شکلیه. رفتند گفتن، ولی شیخ عذرخواهی کرد و پیغام فرستاد که شرمنده، خیلی دستم بنده. محمود گفت اینجوریه مگه؟ بعد به عیاض گفت پاشو بریم سراغش. خودش لباس قشنگی سلطنتیش رو پوشید، لباس زره اصله دار خودش رو هم تن عیاض کرد، یعنی داد عیاض رفت خودشون پشت پوشید. رفتن سراغ شیخ، شیخ هم تا دیدشون فهمید سلطان کدومه. عیاض رو ولی چندون تحویل نگرفت، سلطان رو برد پیش خودش نشون، چند ساعت خدمت شیخ موند و آخر سر زره خودش رو از تن عیاض در آورد، داد به شیخ، گفت این خدمت شما. شیخ هم یه تیکه نون جو خشک داد به سلطان و گفت اینم خدمت شما. سلطان هر کاری کرد نتونست نون رو قورت بده، واسه که خشک بود نونه، از اجداد ساق طلایی بوده میگن. شیخ هم در اومد بهش گفت همینجور که این نون از گلوی تو پای نمیره، این زره هم به کار من نمیاد، وردار ببر بده به اونی که به دردش بخوره. از عدالت خواهی و غیرتی بودن سلطان دیگه نگم براتون، یعنی میگم براتون در واقع. نقل شده که یه روز یه مرد اومد پیش سلطان و گفت من یه شکایتی دارم که تو جمع نمیتونم بگم. سلطان فوری همه رو بیرون کرد و گفت خب حالا بگو ببینم چی میگی. مرد گفت مدتی شبها یه مردی میاد تو خونم، منو به ضرب شلاق بیرون میکنه و با زن من تا صبح یه مسلمونی هم پیدا نمیشد داد منو از این مردک فاسق بگیره. این شد که دیگه پناه آوردم به شما. این که گفت یه مسلمونم پیدا نمیشه که فلان، یعنی همه هم فهمیده بودن دیگه، یعنی مسلمونا رو هم در جریان گذاشته بود نرخر. حالا کار نداریم. میگن سلطان به این حال مرد گریه کرد و گفت اینو اینجا گفتی ولی دیگه اینو جایی نگو، نیست به کسی هم نگفته بود. بعد سلطان گفت حالا برو خونه، اگه اومد تیکه اومد بودو بیا خبرم کن. به دربونا هم دستور داد این یارو اگه سر و کلش پیدا شد حد.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
من بیارینش پیش من. شب مورد نظر هم خیلی زود رسید، یارو بودو اومد سراغ سلطان، سلطان هم بودو رفت سمت خونه طرف، دید یه شمعی روشنه و یه جوانی و فوری شمع رو خاموش کرد و به یه ضربه خنجر کار مرتکه فاسق رو یکسره کرد. بعدش دستور داد شمع رو روشن کنن، روشن که کردن یه نگاهی به نعش کرد، بعد سجده کرد، بعدش آب خورد به ترتیب. شوهر با غیرت آن بانوی عفیفه پرید و دامان سلطان رو گرفت، گفت خیلی آقایی کردی، حالا چرا شمع رو خاموش کردی، بعد از دست روشن کردی، بعدم سجده کردی و بعدم آب خوردی، اینا روتین فاسق کشی شماست، این چجوری هست؟ سلطان اول به ترکی گفت پخیمه بابا، اعصاب من رو داغون کردی این چند روز، شمع رو خاموش کردم که نکنه این مرتی که از بستگان و فرزندان خودم باشه که ببینمش و دلم به رحم بیاد و نکشمش. بعد که روشن کردم دیدم آشنا نیست، سجده شکر به جا آوردم، بعدم آب خوردم، چون از اون ساعت که در اومد این جریانو رو برام تعریف کردی تا حالا از غصه تو بی غیرت آب و نون از گلوم پایین نرفت. مرتی که
چی بگم آخه؟ محمود کلن آدم متعصبی بود، روی همه چیز تعصب داشت. میگشت ببینه رو چیا میشه متعصب بود، مثلا پیداش میکرد روش تعصب میورزید. روی تیم خودش هم خیلی حساس بود. یکی از خوبای تیمش حسنک میکال بود. خیلی به حسنک علاقه داشت، خیلی بهش احترام میذاشت. یه بار هم حسنک با یه قافله رفت مکه، رفت حج. موقع برگشت مجبور شد از راه مصر برگرده، چون راه معمولش بسته بود. خلیفه فاطمیون که شیعه مذهب بود خیلی حسنک رو تحویلش گرفت، ازش پذیرایی کرد، بهش یک خلعت هم داد که ببره واسه سلطان محمود. هنوز حسنک نرسیده بود به غزنه، فضولای خلیفه بغداد بهش رسوندن که آره حسنک پا شده رفته پیش خلیفه فاطمیون. خلیفه بغداد هم نامه فرستاد به محمود که داداش حواست کجاست، حسنکت هم که قرمتی شد، نشون به اونشون که از خلیفه فاطمی خلعت گرفته، اینو اومده نیومده اعدامش کن بره. قرمتی هم شیعیان اسماعیلی بودند. برای خلیفه و سلطان محمود همه به جز شافعی ها کافر محسوب می شدن. قرمتی ها دیگه خیلی خیلی دوبله کافر محسوب می شدن. سلطان محمود وقتی پیام خلیفه رو درباره حسنک می گیره حسابی قاطی می کنه و میگه به این خلیفه خرف شده باید نبشت که من از بحر عباسیان انگشت در کردم، در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند. و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است، خبر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی، وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است، اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. خلیفه عباسی که انتظار همچین برخورد تندی از محمود جونش رو نداشت خورد تو پر و بالش. دیگه تا محمود زنده بود توی کارش دخالت نکرد. حسنک هم به خوبی و خوشی برگشت غزنه. محمود هم خیلی تحویلش گرفت، ولی آخر عاقبت حسنک هم ناجور شد. در زمان محمود که نه، در زمان پسرش به جرم قرمتی شدن و کافری اعدام شد. ایران در دوره سلطان محمود در عصر طلایی فرهنگ و هنر بود. عنصری، فرخی، اسجدی، کسایی، اسدی طوسی، فردوسی، منوچهری و خیلی شاخهای دیگه ادبیات و شعر در دوره سلطان محمود بودن. ولی محمود معتقد بود که شعرا و علما فقط در خور دربار خودش هستن و بس. به هنر مستقل و نویسندگی و شعر آزاد اینا اعتقاد نداشت. برای همین سعی میکرد همه رو یه جورایی تو دربار خودش جمع کنه. علما و شعرا که بیشترشون پرورش یافته دوره سامانیان بودن، حالا باید تکلیف خودشون رو با سلطان مقتدر غزنوی مشخص میکردند. این شد که بزرگان فرهنگ و علم ایران به سه دسته تقسیم شدند. بعضی ها مثل ابو ریحان بیرونی و عنصری ترجیح دادن به دربار محمود برن و در پناه ثروت و امنیتی که براشون فراهم می شد زندگی کنند. ابو ریحان حتی تونست با سلطان غزنوی به هندوستان بره و آثار دقیق و مهمی رو درباره تاریخ و فرهنگ اندیا بنویسه که یکیشون تحقیق درباره بت سومنات بود. شما فکر کن کسی که ریاضیدان بوده و هزار سال پیش با دانش نجوم و ریاضی تونسته قطر کره زمین رو حساب کنه، اونم با درصد خطای خیلی کم نسبت به حالا، پا میشه میره تحقیق که ببینه بت سومنات از کجا در اومده. اصلا بذار براتون بگم از کجا در اومده سومنات، ماجراش جالبه. پراجاپاتی که پدر نخستین در آیین هندوهاست، دختراشو شوهر میده به ماه.
آره، کره ماه. فیلم هندی که دیدین، اینم داستان هندیه.
ماه ولی همه دخترای پراجاپاتی رو به یه اندازه دوست نداره، یه دونش رو بیشتر دوست داشته. خواهرها پیش باباشون شکایت میکنن که بابا چه وضعشه. بابا هم ماه رو صدا میزنه، میگه چته، همه رو به یه چشم نگاه کن خوب. ولی ماه سرتق بازی در میاره و گوش نمیده. پدر زنش هم که همون پراجاپاتی باشه نفرینش میکنه. به خاطر همین نفری هم صورت ماه لک و پیس میشه. ماه که میخواسته روتین پوستیش رو انجام بده، نگاه میکنه توی آینه اقیانوس ها و میبینه ای داد بیداد، اون صورت اینهو قرص ماه، اینهو چی بگم، اون صورت دیگه لک افتاده. چون روی پوستش هم خیلی حساس بوده، میاد پیش پراجاپاتی میگه ده آخه این چه نفرینی بود کردی، درسته داماد فامیل نمیشه ولی خداییش دلت میاد من این شکلی باشم؟ پراجاپاتی هم حقیقتا پشیمون شده بوده، ولی گفت نفرینم رو که دیگه نمیتونم برگردونم، ولی یه کاری میکنم نصف روزهای ماه این لک و پیس معلوم نشه. یعنی ماه هلالی شک که میشه طبیعتا پیدا نیست دیگه، یه بخشش دیگه. ماه گفت حضرت عباسی یه کار درست حسابی بکن، از این وضع در بیام. اونم میگه که باشه، ولی روم به دیوار باید عضو شریف دیو بزرگ رو بسازی و ستایش کنی. ماه میره یه بوتی از سنگ میسازه به شکل بله، و اون میشه همون سومنات. سومه یعنی مهتاب و نات یعنی آقا، یعنی سومنات در مجموع میکنه آقای مهتاب. حالا شما ای بگو مهتاب خانم بالا بلند الوبل، ولی تو هند مهتاب یه آقای چند زنه است. خب کجا بودیم که به اینجا رسیدیم؟ آها، سلطان محمود که خیلی ناموس پرست هم بوده، میگه من تا این بت رو نشکنم آروم نمیگیرم، تا خورد و خاک شیرش نکنم بر نمیگردم غزنه. آخه این بت مثل چی بگم، مثل خودش دیگه، جور صاف وایس سر جاش، چیکار به تو داره؟ هندی ها هم میان همین میگن محمود جان ول کن، چیکار به اعتقادات ما داری تو؟ آخه این بت رو ول کن، خودمون اندازه همون بت بهت جواهر میدیم. محمود جواب میده که من اگه حرف شما رو گوش کنم توی تاریخ به هم میگن محمود بت فروش، ولی اگه گوش ندم و بشکنم میشم محمود بت شکن. بعدشم بحث پولش نیست، اصلا مسائل مالی رو دوست ندارم مطرح کنم اینجا، ولی اون چیزی که من از تو سوراخ‌های این بت کل چیز میبینم توش پر از جواهرات و طلاست، همینا رو ور میدارم دیگه. پیشنهاد بود دادی داخل شما. این قضیه شکوندن یا نشکوندن بت‌ها خیلی پیچیده شد، هر کسی اومد یه نصیحتی کرد و راهکاری داد.
بشکن بشکن بشکن، من نمیشکنم بشکن، اینجا بشکنم یار گله داد، اونجا بشکنم یار گله داد، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داد. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، انقدر بودم و انقدر شدم، جونو من بگو این تن بده؟
کی میگه بده؟
مادر شوهر؟
دشمنته؟
خواهر شوهر؟
زورا میخواه؟
میخوام نخواد و سر به تنش نباشه. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، انقدر بودم و انقدر شدم، جونو من بگو همه جام کجه؟
کجه؟
مادر شوهر؟
دشمنته؟
خواهر شوهر؟
زورا
میخوام نخواد و سر به تنش نباشه.
سلطان محمود آخرش کاری که دلش میخواست رو کرد و بت رو شکست. کلی طلا و جواهرات اون تو بود که زد به جیب. سنگ بت رو هم تیکه تیکه کرد، چند تاش رو آورد توی دیوار مسجد جامع غزنه کار کرد، چند تاش رو فرستاد مکه، بقیه رو هم همونجا ول کرد. ابو ریحان هم گفتم تو این سفر همراه سلطان بود. ابو ریحان کاری به اون قضایا نداشت، تو این سفر کتاب تحقیق مال الهند رو نوشت که یکی از کتابهای مرجع جهانی شد. گفتم همه مثل ابو ریحان نبودن که بخوان کلن برن تو دربار و اونجا کارشون بشه. یه گروه هم بودن مثل ابن سینا، تو کتشون نمیرفت برن زیر پرچم سلطان محمود و دانشمند دربار بشن. ابن سینا یکی از اونا بود که سنگر به سنگر میرفت عقب، از دربار سامانیان به آل بویه و زیاریان و دیلمان میگشت، یه گوشه خلوت پیدا میکرد که به تحقیق و تألیفش بپردازه. بین علما و شاعران دسته سومی هم وجود داشتند که معتقد به کار مستقل بودند، ولی تش به خاطر فشار مالی مجبور شدند به دربار بیان و آثارشون رو تقدیم سلطان کنن. مهمترینشون هم جناب فردوسی بود. داستان فردوسی رو مفصل میگم بهتون، اول بگم داستان شاهنامه چی بود. اصلا قبل از فردوسی ابو منصور یک نسخه از شاهنامه رو نوشته بود و دقیقی هم که توی اپیزود قبلی که اشاره کردیم بهش در حال نوشتن شاهنامه به نظم بود که در بحران سقوط سامانیان خودش کشته میشه و هزار بیت اول شاهنامهش نصف کاره میمونه رو هوا. ابوالقاسم فردوسی در روزهای آخر زندگی رودکی به دنیا میاد. خانواده فردوسی ثروتمند بوده. پدرش کارمند حکومت و مادرش هم از نسل شاهزاده‌های مازندران بوده. اینه که صاحب ملک و املاک بودند. در واقع توی طبقه دهقانان بودند. اینا قاطی سیاست و جنگ نمی‌شدن، کار تولیدی خودشونو می‌کردن و بچه‌هاشون هم می‌تونستن برن درس بخونن. فردوسی عاشق داستانهای قدیمی و شعر بوده. زمان زیادی رو هم دنبال شاهنامه ابو منصوری بود که پیداش کنه بخونه. از این شهر به اون شهر سفر کرد، با مردم نشست و برخاست کرد، همونجا هم کلی داستان شنید و یادداشت کرد، ولی هنوز شاهنامه منصوری رو پیدا نکرده بود که نشست داستان رستم و سهراب رو به شعر نوشت. ضمناً زندگیش رو هم تعطیل نکرده بود، ازدواج کرده بود، پسر دختر داشت زندگیش رو هم می‌کرد. یه روز هم به خودش میاد، میبینه کلی داستان بلده، رستم و سهرابش رو هم که نوشته آماده داره. میگه حاجی بی خیال ابو منصور و دقیقی، خودم مگه اینجوریم؟ خودم یه شاهنامه کامل تو کلم دارم، میشینم همونا رو مینویسم. اینه که سفر رو تعطیل میکنه و میره یه گوشه خلوت پیدا میکنه و شروع میکنه به نوشتن. اون موقع 41 سالش بوده. هی مینویسه، هی مینویسه، نه دیگه حرف میزده خیلی، نه غذای درست حسابی میخورده، مینوشته فقط. روتین بوده تو زندگیشون که زنش غذا رو کشیده بود، هی صدا میزد ابوالقاسم، ابوالقاسمم، ابی جون، بیا بابا غذا یخ کرد. به بچه ها میگفته نکشید تا باباتون بیاد، بعد باباشون نیومده که اینا غذا رو میخوردن دیگه. ابوالقاسم فردوسی دیگه صبح تا شب توی نبرد رستم و افراسیاب و پادشاهی منوچهر و حمله توران به ایران بوده، اونجا زیست میکرده. 50-60 هزار بیت شوخی نیست، خیلیه، خیلی خیلیه. زنش هم طبیعتا ازش راضی نبوده دیگه، حق هم داشته بنده خدا. 13 سال این صبح تا شب تو عوالم خودش بوده، داشته کاری میکرده که اهمیتش رو هیچ کس تو اون زمانی متوجه نمیشده. زندگیشون البته میگذشته، چون امیر طوس هم از مالیات معافش کرده بود، هم بهشون یه چندرغاز پولی میداده که شاهنامه رو تموم کنه، پس یه حمایتی هم ازش میشده. اینام تو این مدت دختر شوهر دادن، پسر زن دادن، زندگیشون طی میشد و بالاخره شاهنامه تموم میشه. 3 سال بعد از به تخت نشستن سلطان محمود. سلطان محمود هم که میاد تغییر در ساختار قدرت درست میکنه، حاکم طوس امیر حسین قتیب که اسپانسر فردوسی بوده رو عوض میکنه و یکی دیگه به اسم ارسلان جاذب رو میذاره سر جاش که این برای شعر و ادب تره هم خورد نمیکرده. برای فردوسی هم پیغام میفرسته که دوران مفتخوری تمام شد، از این به بعد هم نه تنها باید مالیات بدی، اونایی هم که تا حالا ندادی رو قسط‌بندی میکنیم میگیریم ازت. فردوسی هم مجبور شد تا فرش زیر پاشو بفروشه و بده مالیات. اینجا بود که فردوسی دیگه به سختی افتاد. پسرش هم که خیلی تحت فشار قرار گرفته بود، هر روز میومد سرکوفتش میزد که آخه پدر من، چرا مرغت یه پا داره؟ چرا نمیری مثل بقیه شعرا مدح سلطان بگی؟ یا همین شعرت رو ارائه کنی؟ اندازه کل شاعران و کله پدرشون شعر نوشتی، جمع کردی، یه قرون هم ازش در نیاوردی. اینم وضعمونه. فردوسی کم کم افسردگی گرفت. 2-3 سالی اصلا دست به قلم نبرد. پسرش هم آخر سر جوان مرگ شد. فردوسی 65 ساله هم اونقدر گریه و زاری کرد که دیگه نا نداشت از جا بلند شه. بالاخره خودشو جمع جور کرد و رفت وسط شاهنامه رو باز کرد. توی داستان خسرو پرویز برای مرگ فرزند خودش نوشت: مرا سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج. مگر بهره برگیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش. مرا بود نوبت برفت آن جوان، ز دردش منم چون تن بی روان. جوان را چو شد سال بر 37، نبر آرزو یافت گیتی برفت. همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. برفت و غم و رنجش ایدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند.
چو ضحاک شد بر جهان شهریار، چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خوار شد، هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند.
وقتی فردوسی میشه 70 ساله، نماینده سلطان محمود یه روز میاد طوس. توی یه مجلسی درباره شعرهای فردوسی صحبت میشه، این خیلی خوشش میاد و میگه میخوام این شاعر رو برم ببینم. بعدم پیگیر میشه که فردوسی حتما باید بره غزنه پیش سلطان. فردوسی هم ناز و نوز میکنه، نمیاد. میگه حالا من دیگه تو این سن و سال پاشم برم غزنه چیکار؟ تا حالاش نرفتم، حالا برم چی بگم آخه؟ ولی به هر شکلی بود راضیش میکنن و میبرنش دربار سلطان محمود. عنصری که اون موقع بخش شعر و مدح دربار و کنترات ورداشته بود نگران میشه و به حاکم هرات میگه هر چی بازدارندگی بلدی انجام بده که فقط این نیاد غزنه. یه جوری نگهش دار و کتابش رو بگیر بفرست. من خودم واسه سلطان میخونم، صدام هم بهتره، بولش هم مک 50-50 حساب میکنیم. حاکم هرات هم اومد پیش فردوسی که سرشو گول بماله، ولی فردوسی هم گفت من بسی رنج بردم در این ثالثی که کتاب بدم دست کسی، یا با خودم میارم یا از همین رای که اومدم بر میگردم. بالاخره فردوسی رسید به غزنه و عنصری اومد استقبال. اولین قسمت از اشعار رو که شنید، از اونجایی که خشت زن میدونه 100 تا خشت چقده، عنصری هم هرچند خورده شیشه داشت ولی بالاخره شعر خوب بلد بود دیگه، فهمید که این شاهنامه یک چیز نابیه. حالا این وسط سلطان محمود هم جنگش گرفته بود. همیشه همینه، شاعر حاضر، شعر حاضر، حسود تسلیم، اونی که باید براش بخونن غیبش زده. فردوسی موند تا سلطان برگرده، اونم از جنگ خیلی خیلی سختی که با ترکمنها داشت و پیروز هم نشده بود. خلاصه وقتی برگشت غزنه از سامسها درستابی هم نداشت. حالا تو این وضعیت فردوسی قرار شد بره به دیدن سلطان. رفت و تا چشم سلطان بهش افتاد پرسید چند بیت نوشتی؟ گفت حدود 60,000 بیت. سلطان هم دفتر متناسب سازی حقوق شاعران رو آورد و یه حساب کتابی کرد و 50,000 دینار چک کشید داد دست وزیر خزانه داری. یواشکی هم تو گوشش گفت ولی حالا تو 20,000 تاشو بهش بده، خرجمون زیاده، ایما دو سه تا جنگ دیگه هم داریم، اوضاع خیلی خیده. وزیر هم رفت و یه فکری کرد که این همه پول رو چرا باید بده به این پیرمرد یه لاغبای طوسی. اول فکر کرد یه بخشی از پول رو خودش برداره، بعد گفت نه بابا چه کاری، آخه انصاف نیست یه بخشش رو بردارم، همه 20,000 تا رو برداشت و گذاشت تو جیبش. بعد رفت پیش سلطان محمود و گفت قربان هر کاریش کردیم پول نگرفت که نگرفت، گفت من دلی کار میکنم. سلطان محمود همینجوریش هم تو اون شرایط اساس کنونی خودش اعصاب نداشت، حالا همچین چیزی هم شنیده بود، دستور داد برن بگیرنش بندازنش زیر سم اسب. عیاض و عنصری و بونصر مشکان همه انگوش به دهان موندن که این چه برخوردی با یه پیرمرد محترم فریخته، پاشد از توس اومده تا اینجا، حالا خریدار نیستی چرا میخوای بزنی ناقصش کنی. محمودی هم چند تا نفس عمیق کشید و یکم ابونصر پاشو مالید و یکم فکر کرد پشیمون شد، گفت نمیخواد حالا تنبیه بدنی کنید ولی یه دینار هم بهش ندید. فردوسی هم با دلی شکسته و قلبی مجروح راه افتاد سمت خونش.
ایا شاه محمود کشور گشای، ز کس گر نترسی بترس از خدای، که بددین و بدکیش خانی مرا، منم شیر نر میش خانی مرا، یکی بندگی کردم ای شهریار، که ماند ز تو در جهان یادگار، چو برباد دادند گنج مرا، نبود حاصلی 35 مرا، شنیدم که شه مطبخی زاده است، به جای طلا نقره ام داده است، اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج سر، وگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. موسیقی
خلاصه که فردوسی دلازرده و خشمگین دربار محمود رو ترک کرد و محمود هم دید بعد یه جا خشمش رو خالی کنه، باز پاشد رفت به هند حمله کرد. گیر آورده بود این هندیارو. از جنگ که برگشت حس کرد دیگه شعر و مدهای معمولی به دلش، به جونش اونطور که قبلن بود دیگه نمیشینه. انگار کلام فردوسی یه چیز دیگه بود. پشیمون شد از رفتاراش و دستور داد 60,000 دینار رو بار شتر کنن بفرستن برای فردوسی. زمانی شترهای حکومتی به دروازه شهر رسیدن که مردم داشتن جنازه فردوسی رو از دروازه دیگه شهر بیرون می بردن. دختر فردوسی هم هدیه رو ازشون قبول نکرد. جامی شاعر قرن نهم درباره ماجرا سروده که خوش است قدر شناسی که چون خمید سپهر، سهام حادثه را عاقبت کند قوسی. برفت شوکت محمود در زمان نماند، جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی.
بسی رنج بردی در آن سال سی، عجم زنده کردی بدان پاسی. برف کندی از نزد کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند.
سلطان محمود 7 پسر داشت و 3 تا دختر که بزرگترین پسرش ابو سعید مسعود جانشینش شد و شد سلطان مسعود غزنوی. سلطان محمود رو توی باغ فیروزی که یک باغ سیب بزرگ نزدیکی های شهر غزنه بود به خاک سپردن، چون خودش خیلی به اون باغ علاقه داشت و اسمش رو روزه گذاشته بود. روزه اون موقع به جای خوشاب و هوا و پرگل و درخت و محل عشق و حال میگفتن، اما الان به یک محلی میگن که میری میشینی گریه کنی زار بزنی. سلطان محمود غزنوی، سلطانی که همه فرمان روایان جهان ازش در هراس بودند، وقتی برای آخرین بار از جنگ هندوستان برگشت، بعد از گذر از بادهای سوزان هندوستان، در برابر یک موجود بسیار ریز و ناچیز تسلیم شد. یک میکروب ناقابل. میکروب باعث شد اول دلش درد بگیره، بعد گلاب بریتون اسهال گرفت، ولی توی همون حال هم دست از کار نمی کشید. همینجور با اسهال و یه حال خرابی میرفت از غزنه به ری و بر می گشت. هرچی عتبا بهش گفتند استراحت کن، یه جا آروم بگیر، گوشش بدهکار نبود. موقع مرگ هم نشسته جون داد. موقع مرگ 59 ساله بود و 36 سال سلطنت کرده بود. سلطنتی مقتدرانه، طوری که چند سال بعدش با وجود اینکه پسرش شد سلطان، ولی یه نگاه به دور و بر مینداختی میفهمیدی که اون شکوه غزنوی هم همراه با محمود دفن شد. فرخی درباره مرگ سلطان محمود قصیده بلندی نوشته که چند بیتش رو براتون میخونم. شهر غزنی نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. این همان لشکریانند که من دیدم دی، وین همان شهر و زمین است که من دیدم پار. شعرا را به تو بازار برافروخته بود، رفتی و با تو به یک بار شکستان بازار. ای امیر همه میران و شهنشاه جهان، خیز و از حجره برون آی که خفتی بسیار. ممنون که پادکست طنز پردازی و به ویژه جاده قدیم ها رو به دوست و آشنا معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. ممنون از حامی این اپیزود نرم افزار حسابداری حسابفا و نویسنده این اپیزود مریم آجیبنده که صداش رو هم تو این اپیزود شنیدید. مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی، هویت بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواخر تیر ماه 1404 از گوشه ساکت‌تری آپارتمان فعلا.
KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.